الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الحكيم والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به پیشگاه با عظمت رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق استفاده کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی به ویژه ماه مبارک رمضان را به همه بندگانش به ویژه مسلمانان و خصوصا جمع حاضر و شیعیان ارادتمندان به اهل البیت تفضل نماید تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض جلسات گذشته خدمت حضار محترم سومین آیه از سوره مبارکه مؤمنون در صفات بندگان مؤمن خدا دومین ویژگی را خداوند می‌فرماید والذین هم عن اللغو معرضون. نسبت به لغو مطالبی رو در جلسات قبل عرض کردیم، معانی دیگری هم برای لغو در روایات ذکر شده که در این فرصت و مجلس اشاره کنیم. یکی از توصیه هایی که در روایات شده به عنوان لغو اشاره به همه معاصی است. اساسا مؤمن با خدا نافرمانی نمی کنه. اگر کسی مؤمن ایمان به خدا دارد این گناه نباید از او سر بزنه. لذا در روایات تذکر داده شده که یک معنای لغو اشاره به ارتکاب محرمات و معاصی است. روی این بحث معاصی من یک توضیحاتی رو و یکی دو حدیث رو یادداشت کردم خدمت عزیزان تقدیم کنم، با این مقدمه که منشأ موفقیت همه انسان‌های بزرگ در گناه نکردن و منشأ سقوط همه انسان‌هایی که ساقط شدن در گناه و معصیت. یعنی هر چه شما بخواید در خانه خداست. اونهایی که به جایی رسیدن به واسطه گناه نکردن رسیدن. مفاتیح الجنان رو تو ماه رمضان شما دوره کن اما گناه رو ترک نکن، فایده‌ای نداره. یا آقایی بود یه وقتی به ما رسید گفت من 40 سال است زیارت عاشورا رو دارم میخونم نتیجه نگرفتم. گفتم اشتباه میکنی. چون اون آقا رو میشناختم گفتم آقا من گاهی اوقات دیدم شما وسط زیارت عاشورا داری غیبت میکنی. السلام علیک یا ابا عبدالله، یه دفعه بر میگردی با این یه حرفی میزنی غیبت. این چه زیارت عاشورایی است؟ بله، به قول که از اساتید علم اخلاق میگفت بعضی از مردم ولخرج در معنویاتن، یعنی کار خوب میکنه، راحتم آتشش میزن، راحتم از بینش میبرن. آمده یک ماه حج، تو فرودگاه جده میبینید به آتش میکشد، حج رو برمیگرد. جایی سال گذشته رفته بودیم سخنرانی در منا، حالا توصیه میکردیم به حجاج محترم آقا رعایت کنید، اخلاقتون باید عوض بشه، تو برگشتنتون باید عوض بشید. تو بازگشت تو فرودگاه جده دیدم یکی از اون پاممبری های ما یقه یه آقای دیگه رو گرفته بود جلو این سعودی ها، و چه حرف هایی و چه صحبت هایی رد و بدل میشد. بعدم آمده میگه آقا من از شما معذرت میخوام، ما حرف شما رو گوش نکردیم. گفتم از من معذرت میخوای؟ تو از خدا باید معذرت بخوای. یک ماه آمدی حج، داری در فرودگاه جده دفنش میکنی و برمیگردی. حضار محترم، امام باقرتان فرمود الابقاء و الالعمل اشد من العمل، حفظ کار از انجام کار سخت تره. ماه رمضان به سلامتی، امروز روز چندم؟ هفتم. هفت روز گذشت تا به خودتونم بیاید تمام شده، یعنی عمر ما میگذرد. خوشا به حال کسانی که هفت روز از رمضانشون گذشته، بگن هفت روز خوب روزداری کردیم و خرابش نکردیم. بله، حالا هفت روز گذشت، عمر گذشت، چگونه گذشت؟ نگه داشتن کار مهمتر از انجام کاره. حالا این کار رو چطور میشه نگه داشت؟ نماز رو چطور میشه حفظش کرد؟ گناه نکن. روزه رو چطور میشه نگهش داشت؟ گناه نکن. نماز شب رو چطور میتوان حفظ کرد؟ با نافرمانی نکردن خدا. اینکه قرآن میفرماد والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی مردم، مؤمن، بنده خوب خدا کسی است که کاری که خدا نمیپسندد انجام نمیده. آیا شیخ رجب علی خیاط، یا آدمی که نه حوزه علمیه درس خونده، نه دانشگاه دیده، نه فلسفه درس دیده، یا آقای ساده‌ای در تهران خیاط، این آقا به جایی رسید که خدا دیده برزخیش رو باز کرد، خیلی کارهای غرائب ازش سر می‌زد که دیگران نمی‌توانستند، خدمت بعضی از مراجع تقلید می‌رسید، مراجع بهش می‌گفتن نصیحتمون کن. به کجا می‌رسه این بشر؟ میگن رفته بود مشهد خدمت آیت الله العظما یاسر محمد هادی میلانی، آقا فرمودن یه نصیحتی به ما بکن. گفت آقا شما همه چیزتون خوبه، فقط این وجوهات رو پیش خودتون خیلی نگه میدارید، زودی خرجش کن. میگن مرحوم آیت الله العظما میلانی خیلی گریه کرده بود. گفت این حق مال سادات یتیم و فقیره، باید برسه به اهلش. آ خمس بده، کاری شاد فردا زنده نباشی بدی، بنده خدا مال یتیم رو تو حساب نگه داشتی برای چی؟ به مرجعش میگوید این امانتی که دستت رسیده رد کن. میگن مدتی آیت الله العظمای میلانی عشق میریخت، گفت بندگان خدا وقتی نصیحت میکنن میدونن چی بگن. این آقای شیخ رجب علی خیاط، حالا یه اشاره من نسبت به خمس دارم برای تنویر افکار حضار محترم، تو ادامه بس خواهیم رسید و اشاره خواهم کرد. این آقای شیخ رجب علی خیاط میگن منشأ همه موفقیتاش تو زندگی میدونید کجا بود؟ نان کجا رو خورد؟ حواله کجا رو دادن دستش؟ فقط من تو جوانیم، جوانای مجلس، گفتم تو جوانیم یه خانمی بود تو بستگان ما، این حالا به من نظر سو داشت، تو یه خانه‌ای بودیم، مجلسی بود، شرایط جور بود برای گناه. این خانم ما رو دعوت کرد به گناه، مانعی هم اونجا نبود که حالا بگیم کسی از تو، حالا گاهی اوقات ما اینقدر که از خلق میترسیم از خدا نمیترسیم، میگیم دوربین داره فیلممونو میگیره، حواست باش، دارن میبینن ها، افسر ایستاده جریمت میکنه، بابا افسر خدام داره 24 ساعت جریمت میکنه. ان علیکم لحافظین کرام الکاتبین. تو از عتید و رقیب خدا نمیترسی، از یه دفترچه جریمه و یه مأمور خدومی که حالا تو خیابان ایستاده زحمت میکشه از یه حساب میبری. آچیق رجب علی خیاط میگه تو این خانم ما رو دعوت به گناه کرد، دیدم شرایط گناه هم فراهم هست، گفتم خدایا، اینم بگم به همتون، صدا بزنید جوابتون میدن، صدا نزدیم در موندیم، یا چرا خدا دستمو نمیگیره؟ خواستی یا دستتو نگرفتن؟ شیخ رجب علی تو اون بنبست گناه، جوانم از شهوتم داره، طرفم داره دعوتش به گناه میکنه، شیطانم که توجیهگر عجیبیست. مرحوم حضرت امام میفرما شیطان در توجیهگری اونقدر قویست که گاهی اوقات حرام رو میکنه حلال، حلال رو میکنه حرام، توجیه میکند، اول راه رو برات صاف میکنه، بعدن میگه حالا تخت گاز بتاز، یا اینجا که جای غیبت همین جا باید بکنی، غیبت نیست، بگو عقشه، گناه بکن، این خودش خواسته، نگاه بکن، این خانم اگه نمیخواست نگاهش بکنن اینجور بیرون نمیامد، حالا که خودش میخواد نگاه کنه تو هم نگاه کن گردن او، این توجیه شیطانیست. خب حالا شیطانم وسوسه میکند، شیخ رجب علی خیاط میگه سر بلند کردم به طرف آسمان تو اون بنبست خطرناک، گفتم خدایا از من انتظار داری یک عمر حرفتو بشنوم، یک لحظه حرفم رو بشنو نجاتم ده. اینجور حرف زدید با خدا کمکتون نکردن؟ از سویدای دل خواستید کمک نکردن؟ میگه تا این رو گفتم مثل که آبی بر این آتش شهوت ریخته شد، تنفر عجیبی پیدا کردم، به ماندن در اونجا دمیدم، از اون مجلس خارج شدم. او صدا بزنید زیر هر یارب به تو لبیک ماست، ادعونی استجب لکم. حاجیق میگه فردا از خانه که آمدم بیرون تو خیابون تهران دیدم هر چه میبینم حیوان میبینم، مردم نیستن، پلنگ و ببر و شتر و گاو و گوسفند و گوساله بود، دید برزخی باز شده بود. گفت دیگه این چشمو از همون فردا باز کرده. به یه جایی هم رسید این آقا که غرائب عرض کردم از سر میزد، یه آدم خیاط ساده تو تهران. قرآنم میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مردم تو مسیر ما حرکت کنید ما کمکتون میکنیم، دستتون رو میگیریم، ما که راهاتون نمیکنیم، ولی یه قدم بردارید صدا بزنید. یوسف تو خلوت زلیخا گفت خدایا کمکم کن، خدا در کفرآمیزترین شیء ممکن در خلوت زلیخا نور توحید رو بر قلب یوسف تلعلو کرد. این تو محیط دربسته، درا گفت، خانه اتاق آراسته، زلیخای زیبای با اون وضع، محیط 100% آماده برای گناه، هیچ کسی اونجا ورود ندارد. یوسف گفت خدا، گفت خدا، خدا چگونه یوسف رو کمک کرد؟ یک دفعه حضرت یوسف دید زلیخا یه دستمالی انداخت روی چیزی، خانم چکار کردی؟ گفت این بت آمونه، من از این بت خجالت میکشم که جلوی این بت گناه بکنه. همین شد عامل نجات یوسف. یوسف گفت تو از یه بتی که دست ساخت بشر حیا میکنی، من از خدایی که آفریدگار من هست و در وجود ماست و بر ما ناظر و حاضر از حیا نکنم. دوید از اون خانه اتاق بیاد بیرون، اتاق در بسته بود، درها یکی یکی باز شد، 7 در پی در پی بسته، یکی یکی جلو یوسف باز میشه. خداست، شما قدم بردار ببینید خدا چگونه کمک میکنه. روایت داریم اگر برای خدا از حرامی برگشتید، خدا بهتر و خوبتر رو تو حلال به شما میده. تجار محترم، اگر از معامله ای که شبعه حرمت درشه گذشتید، ببینید خدا معامله ای بهتر خوبتر تو حلال برای شما فراهم نمی کند. اگر برای خدا جوانان عزیز از حرام چشمها رو فرو افکندید، ببینید خدا بهتر و خوبتر رو در مسیر زندگی شما قرار نخواهد داد. و ما اصدق من الله قیلا و ما اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتر، کی از خدا درست گفتارتر؟ لذا از مصادیق لغو یکیش گناهه، و گناه در روایات ما، من یک حدیث رو از رسول خدا تقدیم کنم، پیغمبر فرمود من اراده عزن بلا عشیره، هر کی میخواد به عزت برسه بدون فامیل. آخه بعضیا عزتشون با فامیله، میگه ما از تبار فلانی هستیم، ما از دودمان قمقام و سلطنه هستیم، ما میرسیم به سمسام و سلطنه. اینا حالا اینا که عزتم نمیاد. عزت اگر کسی میخواد بدون اطرافیان، یعنی عزیز بشی بدون عشیره، بدون پارتی، بدونی که عمو و دایی و خاله و عمه پشتت باشن، من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، هیبتی پیدا کنی بدون اینکه در رأس قدرت باشی، کارمند ساده هستی همه ازت حساب ببرن، یه جوان هستی شهردار جلوت ادب کنه بیسته، یه عضو ساده شهر هستی استاندارش حساب ببرد، مسئولش حساب ببرد، همه ادب کنن، میخوای به این هیبت برسی؟ ما داشتیم تو این شهر را. همینجا یه پرانتز باز کنم، یه آقای از دنیا رفت، کارمند ساده یه اداره ای بود، از ما دعوت کردن تو مجلس فوت ایشون سخنرانی کن. بعدها من با آقازاده ایشون آشنا شدم که از اساتید دانشگاه بود، اون کسی که واسطه در دعوت بود گفت آقا این مجلسی که شما میخواید بیاد سخنرانی، این آقا کارمند بازنشسته فلان اداره، یه کارمند ساده ای هم بود، گفت از خصوصیات این آقا اینه که خیلی اعتقاد داشتن این آدم مهره مار پیشش بود. گفتم مهره مار یعنی چه؟ این خرافات چیه که شما قبول داری؟ گفت نه باور کنیم. گفتم چی رو باور کنم؟ گفت عجیب بود این آدم، گفت یه کارمند بازنشسته ساده بود، هر کی هر کاری داشت به این مراجعه می کرد، این دنبال کار میرفت، کار انجام میشد. بعد مثال زد، گفت مثلا کسی میگفت که آقا من تو شهرداری مشکل دارم، این میگفت من امراد میام. آیون از این وقتاتون هم استفاده کنید، بالاخره این عمرها میگذرد، خوشا به حال کسی که بتواند مشکل کسی رو باز کند، گره از زندگی کسی برطرف کند، بگشاید اندوهی از خانواده ای بزداید. گوی این آقا واقعا خودش رو در خدمت مردم قرار داده بود. گوی می آمد می رفت تو شهرداری، حالا شهرداری که باید از قبل وقت می گرفتن، می رفت پشت در اتاق شهردار، به منشی شهردار می گوی ما با این شهردار کار داریم. گوی بفرما، در رو باز می کرد، گوی بفرما داخل. بدون هیچ وقت قبلی می رفت پیش شهردار، می گوی این آقا یه مشکلی دارد، به کارش رسیدی؟ گوی شهردار می گوی چشم، امضا می کرد، گوی کار انجام می شد. میگو آقای آمد، گفت من پسرم در زاهدان سربازه، میخوام انتقالش بدم شیراز، تو ارتش زاهدانه. گفت برید پیش فرمانده ارتش استان فارس. بلند شد رفت توی هر شود که دفتر فرماندهی، حالا از دم در دژبانی که به این راحتی کسی رو تو راه نمیدن، گفت من کار به فرمانده ارتش دارم. گفت بفرمایید. میرفت داخل، اون بالاخره منشی رئیس دفتر فرمانده ارتش، آقا چه کار داری؟ من کار دارم به آقا. بفرمو داخل. میرفت داخل، دو تا کلمه حرف میزد، فرمانده ارتش امضا میکرد، انتقالی واقع میشد. زن و شوهر اختلاف داشتن، این میآمد بدون اینکه روانشناسی اسلامی خونده باشد، بدون اینکه دانشگاه دیده باشد، بلند میشد میرفت مینشست، یک کلمه به خانم، یک کلمه به آقا حرف میزد، اصلاح میشد. میگو همه میگفتن این فلانی موره مار داره، این دنبال هر کاری بره کار میشه. گفتم آقا از خصوصیات معنویش میشه برام بگی؟ گو این نماز اول وقتش تعطیل نمیشون، اینا رو ما نمیبینیم که نون کجا رو دارن اینا میخورن. گفت گناه و دروغ کسی از این آدم نشنید، بد اخلاقی از این دیده نمیشد، پدری موفق بود، شوهری خوب بود، کارمندی خدوم و متعهد بود، گفت مسلمانی واقعی بود. گفتم این مهره مار پیشش نبوده، این جاذبه ایمان و معنویت تأثیر گذار بوده بر مخاطبینش. بعد همین حدیث پیغمبر رو عرض کردم که رسول خدا می فرماید اگر کسی می خواهد به هیبت بلا سلطان برسد، یعنی قدرت هیبت پیدا کنه در این حالی که در قدرت هم نیست، نفوذ کلام داشته باشد، حرفشو بخرن، ادب بهش بکنن، احترام بذارن، در این حالی که در مصدر قدرت هم نیست. بعضی ها دیدی آیون تو در رأس کارن، احترامشون میذارن، تا عزل شد، تا خدمتش تمام شد دیگه تو جلسه میاد کسی نگاش نمیکنه. تا دیروز که یه پستی داشت میآمد همه ادب میکردن، احترام میکردن، حالا سلامش هم نمیکنه. این هیبت نیست، هیبت بلا سلطان. میخواید به اون هیبت برسید؟ رسول الله فرمود هر کسی که دوست دارد به یک هیبت بلا سلطانی برسد و غنا بلا مال، اگه دوست دارید به بی‌نیازی بدون ثروت برسید. باز اینجا یه نکته رو من اضافه کنم حضار محترم، خیلی ها بی‌نیازی رو تو کثرت مال دنبال میکنن، این خطاست. مال زیاد کسی رو بی‌نیاز نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود دنیای شما مثل آب شور دریاست، آب شور اگر انسان تشنه نوشید هرچه بیشتر بنوشد تشنه تر میشه. دنیا رو هرچه بیشتر به دست بیاورید ولع و حرص شما به دنیا بیشتر میشه، مگر کسی خودشو ساخته باشه، کسی به جایی رسیده باشد که یک نفس مطمئنی داشته باشد، دنیا رو بریزن تو دامنش، بگه امانت خداست، ذره‌ای به این ثروت و مقام وابستگی پیدا نکنه. ولو اگر کسی بگه من میخوام به پول برسم که بی نیاز بشوم، سخت در اشتباهه. هرچه ثروت بیشتر شود، فقر انسان، فقر درونی، درونی انسان بیشتر میشه. لذا دیدید بعضی ها میلیاردرن اما حاضر نیست یه مختصر انفاقی بکنه. طرف هم میبینی وضعی نداره ها، یک حقوق مختصری داره ولی حاضر با همین حقوق مختصر در راه خدا انفاق کنه، کمک کنه، خمسشو میده. اگر میخواید به اون بینیازی برسید، بینیازی مهمه، روح سیر شده، اشباع، به اون اشباع درونی برسید، غنا بلا مال، حالا ببینید پیغمبر دستورشو کجا میدهد. فلینتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته، مردم خودتون رو از ذلت گناه بیارید تو مجموعه عزت طاعت خدا. اینجا هم دو تا پیامه، گناه ذلت می آورد، طاعت عزت می آورد. اگه میخواید به اینا برسید راهش خداست، هر چه میخواید در خانه خداست. خب والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی از گناه اجتناب کنید، فاصله بگیرید. جای دیگر امام باقر علیه السلام می فرماید من صبر علی معصیت زاده الله عزا فی عزه، اگر کسی در برابر گناه صبر کند خدا عزت به دنبال عزت بهش میده. یوسف رو اگر میکنن عزیز مصر، صبر در برابر گناه. شیخ رجب علی خیاط اگه میشه شیخ رجب علی خیاط، صبر در برابر گناه. آیون هر جا برای خدا، خواهرا هر جا برای خدا گذشتید از حرام و گناه، ببینید خدا چقدر بزرگتون میکنه، چقدر عزتتون میدن. زاده الله عزا فی عزه. علی علیه السلام میفرماید من تنزه عن حرمات الله سارع الیه عفو الله، اونایی که از حرام خدا فاصله میگیرن عفو خدا به اینا سرعت پیدا میکنن. یعنی که از عوامل مغفرت اصلا گناه نکردن، دور شدن از گناه است. خود این دور شدن از گناه شما رو به عفو خدا نزدیک میکنن. خب قرآن هم میفرماید در سوره مبارکه نساء آیه 31، شاهد مثالی از قرآن تقدیم کنم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خدا میفرماد اگر شما از گناهان کبیر گذشتید، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نکفر انکم سیئاتکم، گناهان دیگه تون رو ما میبخشیم، ما میپوشانیم. گناهان کبیره انجام ندید تا ما گناهان دیگر شما را بپوشانیم. و ندخلکم مدخلا کریما، شما را در یک مدخل کریم، مسیر پسندیده و کریمانه قرار خواهیم داد. خب پس معاصی از مصادیق لغو است و عامل انحطاط بشر رو آوردن به گناه. امروزم بشریت اگر آسیب میبیند، آسیب به واسطه گناه است. علی علیه السلام فرمود بشر دوا و کفیه فلا تشعرو، دارو در خود توست، خبر نداری، درمانم دست خود توست، اون هم متوجه نیستی. به عارفی گفتن تا بهش چقدر راست؟ گفت دو قدم. گفتن دو قدم؟ گفت بله. گفت قدم اولو بردارید بذارید رو هوای نفستون، رو گناه، قدم دوم بخواهید نخواهید شما بهشتی هستید. ما تو این قدم اول برداشتنمون مشکل پیدا میکنیم، یعنی گناه رو نمیذاریم کنار. لذا بزرگترین ثمره روزداری و رهاورد روزه در ماه مبارک رمضان، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود الورع عن محارم الله، اگه کسی بتواند از حرام فاصله بگیرد مهمترین کار تو ماه رمضانه. حالا چه اونایی که میتونن روزه برن، چه اونایی که بیمارن به خاطر بیماری جسمی از روزه ماه رمضان محرومن، مهمترین کار هر انسانی در ماه رمضان اینه که بگه تو کارنامه من نافرمانی خدا اتفاق نیفتاد. خب اینجا نسبت به کبائر من نکاتی رو هم اشاره کنم، ضمن اینکه در بحث گناه ما یه بخشی از ما مردم، این حدیث لقمانم من اضافه کنم بعد وارد قسمت دیگر بحث بشیم، نسبت به گناه قاطبه یه مردم میدونن که کار بد بده. لذا شما الان برید به کسی بگید آقا دشنام دادن خوبه، میگه بده. آقا عمل منافی عفت بده، خوبه، میگه خیر. یه جوانی آمد خدمت امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، ما دوست داریم نگاه نامحرم کنیم، چشمم مال خودمونه، اختیارم با خودمونه. امام فرمودن که تو خواهر و مادر داری؟ گفت بله. گفتن دوست داری همین نگاهی که تو میخوای به ناموس مردم داشته باشی به ناموس خودت داشته باشه؟ گفت خیر، نمیپسندم. حضرت فرمودن چرا چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران میپسندی؟ امروز کسی ارتباط نامشروع رو برای ناموس خودش نمیپسنده. روایت داریم عفو عن نساء الناس، آی مردها با عفت با نوامیس مردم برخورد کنید تا زنانتون با عفت بشن. یه بخشی از این که در بعضی از خانواده ها بی عفتی شکل میگیرد، خانم میبیند که شوهر بی عفت است، وقتی میبینه این مرد با هر کسی سر و سری داره، یواش یواش، خانمم که حضرت مریم نیست، به قول یک عالمی میگفت که ما بچه هامون رو میخوایم تربیت کنیم، بچه هامون اونی نمیشن که ما میخواییم و بچه هامون اونی نمیشن که ما میگوییم، بچه های ما اونی میشون که ما هستیم. چجور داری زندگی میکنیم؟ همون جوری که هستید یاد میگیرن. حالا یه وقت امکان داره تو کانون خانواده شکاف میفته، مثل کانون نوح، زن نوح با نوح موافق نبود، پسر شد پسر نوح، اینم خطر برای خانواده است. هر که شما انتظار دارید از همسرتون، از فرزندانتون، خودتون عمل کنید. امروز یه خواهر محترمه گفت آقا من یه دختری دارم، خیلی نگران این دخترم، 3 سالشه، چه کار کنم؟ گفتم هر چه برای این دختر دوست داری آینده بهش برسد، خودت تو عمل بهش نشان بده. دوست داری آینده این دختر بزرگ شد حرمت توی مادر رو حفظ کنه، جلو این دختر به مادرت احترام کن. دوست داری این دختر محجبه باشد، محجبه زندگی کن. دوست داری این دختر نماز اول وقت بخواند، نماز اول وقت بخوان. همون گونه که عمل میکنید با شما عمل میکنن. خب حالا مردم نوعا میدونن کار بد بده، کیه که ندونه غیبت بده؟ کیه که نداند دروغ بده؟ کیه که نداند ربا بده؟ کیه که نداند شهوترانی کار بدیست؟ خب چرا انجام میدن؟ یه مشکلم اینجاست که یه بخشی از مردم گرفتار غفلت میشوند. اینا غافل میشن. چرا غافل میشن؟ لقمان به پسرش فرمود پسرم آدمای غافل سه تا نشونه دارن. اینا رو سعی کنیم گرفتار نشیم، تا تو دام گناه نیفتیم، تا دور نخوریم. یه وقت میگه داد بیداد، حواسم نبود غیبت کردم، حواسم نبود تو فلان مجلس شرکت کردم. غافل به کی میگن؟ غافل با جاهل فرقش اینه، غافل میداند ولی فراموشش میشود و انجام میده، جاهل نمیداند و انجام میدهد. جاهل باید با آگاهی دادن بیدارش کرد، غافل با دو چیز، تذکر و موعظه، ذکر و موعظه. حالا ذکر یا خودش ذاکر باشد که پیوسته مذکر نفس خود باشه، یا اینکه موعظش کنن، نصیحتش کنن. این جلسات وعظ دیگه. یه وقتی ما همه چیز میدونیم اما از زبان یکی دیگه میشنویم، یک دفعه یک تلنگری به ما میخورد. آقا میگه من خودم خیلی چیزا رو میدونستم ولی یه دفعه تو اون مجلس تحت تأثیر قرار گرفتم. لقمان به پسرش میگه پسرم انسانهای غافل سه تا نشونه دارن. این سه تا نشونه خطرناکه. یکی از سهو، آدمهای غافل دچار اشتباه زیاد میشن. مردم حواستون باشه، یه بار اشتباه کردید، پیغمبر فرمود مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. یه بار رفتی دیدی خیابون بنبسته، دیگه نباد بری. دوم و لهو، انسانهای غافل دچار لهو زیاد میشن، کارهای بیهوده. این کارهای بیهوده آدمو غافل میکند. اگه افتادیم تو مسیر لهو و لعب دچار غفلت میشیم، شیطان ما رو دور میزند. و سوم نسیان، فراموشی. انسانهای عاقل پیوسته مراقبند، هوشیارند، بیدارند. پروردگارا ما را از گزند غفلت محفوظ بدار. جهت استجابت این دعا صلواتی ختم نمایید. خب آیه ای که تقدیم شد در سوره مبارکه نساء آیه 31، خدا می فرماید اگر شما گناهان کبیره رو انجام ندید، گناهان دیگر رو ما می بخش. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، شما از کبیره ها فاصله بگیرید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما بقیه گناهانتون رو می بخشیم، و ندخلکم مدخلا کریما. حالا این گناه کبیره به چه گناهی گفته میشه؟ که همین گناهان کبیره میشه مظهر لغو. یه تعریف کلی من از گناه کبیره کنم و یه تعریف تفصیلی از امیرالمؤمنین. اما تعریف کلی از وجود مقدس آقا امام باقر. امام باقر علیه السلام میفرماید، از حضرت سوال کردن کبائر چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمود کل شیء او عد الله علیه النار، هر کاری که خدا وعده داده که من اگه انجام دادید میبرمتون جهنم، گناه کبیر است. هر گناهی که خدا وعده آتش داده. جای دیگر امام جواد میفرماد هر گناهی که نزد گناه مرتکب گناه کوچک بشه بعد میشه گناه کبیره. یعنی کسی راحت غیبت بکنه، اگر کسی راحت تهمت بزنه، اگر کسی دیگه راحت با نامحرم تداخل داشته باشه، دیگه غمی نداشته باشه، کار براش بشه سبک، گناه براش بشه عادی. اینم یه تعریف داریم که میشه گناه کبیره. و واقعا وضعیت بدی است که بعضی ها در اثر مداومت به گناه، قبح گناه، زشتی گناه برای اینها شکسته میشه، یعنی عادی میشه گناه. اما یه تعریف تفصیلی از وجود مقدس امیرالمومنین در کبائر عرض کنم. آقا امیرالمومنین فرمود کبائر الشرک بالله، یکی از گناهان کبیره شرک به خداست که مؤمن نباید مشرک باشه، برای خدا شریک قائل بشه، تو اعتقاداتش باید خدا را، وحدانیت الهی رو فراموش نکند. ضمن این که عزیزان، ضمن این که بعضی ها دوچار شرک، خدا رحمت کند امام رو، امام میفهمدن ما دو نوع شرک داریم، شرک خفی، شرک جلی. شرک جلی این که مثل بت‌پرست ها کنار خدا بت‌هایی رو میذاشتن اونا رو میپرستیدن، این شرکه. این حرفی که امروز وهابیت به شیعه نسبت میده و تهمت میزنن، میگن شیعه ها مشرکن. چرا؟ میگن شما ائمه رو میارید در کنار خدا، و این حرف بسیار غلط و اشتباهی است. ما اگر به علی ابن ابی طالب ارادت داریم، اللهم صل علی محمد، اگر به ائمه معصومین ارادت ویژه داریم، چون روی کره زمین برتر از اینها و معادل اینها وجود نداره. دومی علی ابن ابی طالب رو همین وهابیا بیارن ما میشیم مرید اون. دومی سید الشهدا رو تو عالم بیارن ما میشیم مرید اون. مثل اهل البیت و شما اگر تو عالم پیدا کردید، ما در برابر اون هم اظهار ادب میکنیم. این که شرک نیست. ارادتی که شما به علی ابن ابی طالب دارید به خاطر خداست، چون علی بنده موحد خداست، چون امام زمان مجری احکام الهی است. ما به امام زمان سر و جانمون رو فدا میکنیم. حالا اینها میان خلط مبعث میکنن، میگن شیعه شرک مشرک است، اینها ارچوه که قبر پرستن، خاک پرستن، مرده پرستن. حالا تو این وادی من نمیخوام بحث اعتقادی است خیلی ورود پیدا کنم. شرک خفی جلی یعنی که در کنار خدا کسی بیاد مثل بت‌پرست های زمان پیغمبر بت میپرستیدن، بت رو هم بالاخره مورد تقاضای خودشون قرار میدادن. این شرک جلیست و شرک بسیار بدیست که لقمانم به پسرش میگد پسرم لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بعضی همونم حواسمون نیست تا یه وقت میبینی پول تو حسابمون برامون اعتبارش بیشتر از وعده های خداست. یه شرک هم داریم، شرک خفی. شرک خفی امام تو اربعین حدیث دارن، میگن شرکیست که انسان خدا را بپرستد برا بهش، خدا را بپرستد برا جهنم نرفتن. مرحوم امام میفرمان اینا تو عمق عبادتشون که وارد بشید کاری به خدا نداره، کار به بهش داره. ترسی از عدل خدا نداره، ترس از آتش داره. میگه جهنم جای بدیست. بعضیا اینجوری نماز میخونن، میان میگه آقا فلان ذکر، میگن هر کی بخونه یه کاخ تو بهش بهش میدن. درسته؟ پس ما بخونیم تو کاخمون زیاد بشه. این ذکر رو برای خدا نمیخوند، برای کاخ میخوند. خب اینم باید سعی کرد جدا کرد از اعمال. گرچه خدا اگر کسی مبتلای به شرک خفی بشود، خدا جهنم کسی رو به خاطر شرک خفی نمیبرد، بهشت هم بهشون میدن، اما بهشتی که به علی ابن ابی طالب میدن با بهشتی که کسی خدا رو فقط برای بهشت پرستیده، زمین تا آسمان متفاوت است. اون خدا رو راستی مردان جانباز خدا می نخواهند از خدا جان را جدا، انبیا را تن بود زندان جان، جان نخواهند جز بهشت جاودان، آن بهشت جاودان قرب حق است، در بهشت است هر که با حق ملحق است. بهشت واقعی بودن با خداست. پیغمبر فرمود اونقدری که بهشت عاشق سلمانه، سلمان عاشق بهشت نیست. ان الجنه لاعشق من سلمان، من سلمان للجنه. بعضی ها عاشق بهشتن، بعضی ها بهشت عاشقشونه، بعضی ها عاشق حورالعینن، بعضی ها حورالعین عاشق اینهاست. خیلی تفاوته. اگر عاشق خدا شدید، هستی عاشق شما می شود، بهشت عاشق شما می شود. این میشه کمال اخلاص. خب شرک امیرالمومنین فرماد از گناهان بزرگ. دوم و قتل النفس، آدم کشی. آدم کشی اعم از این که کسی بزند عمدن کسی را بکشد یا کسی عمدن خودش را بکشد. دو سه روز قبل دو سه تا دانشجو بودن، آمدن سوال کردن. یه دانشجوی گفت چه اشکال داره، ما دوست داریم خودکشی کنیم، خودکشی میکنیم، جان خودمونه، میخوایم صدق الله بگیم. گفتم از این فضولیا نمیتونی بکنی، جان که مال تو نیست، مال خداست. هر وقت تو خودت در خلقت خودت نقش داشتی، خودت در آفرینش خودت نقش داشتی، برو خودت بکش. گفتم قرآن می فرماد افرعیتم ما تمنون، پدر و مادرها چه کار کردن؟ در پدید آمدن این بچه، جز ازدواج، جز همبستری و آمیزش، غیر از این انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، از یک نطفه گندیده این هیکل و قیافه زیبا کار خداست. بشر حق نداری تو امانت خدا دست ببری، حق نداری بگی من بدن خودم، دلم میخواد بزنم خودم و ناقص الخلقه کنم. مراجع میفرمان نقص عوض به ای نحوین کان حرام شرعی است. اگر کسی با خودش کاری بکند که نقص عوض پیدا کند حرامه، مال خداست. یا کسی بگه آقا من دوست ندارم دوتا چشم داشته باشم، میخوام یکیشو بزنم کور کنه، یعنی چه؟ چشم مال خداست، این بدن مال خداست، تا هستید باید خوب نگهداری کنید. حالا قتلهای خودکشیها قطعاً جایگاهشون جهنمه. قرآن فرمود و من قتل نفساً متعمداً فجزاؤه جهنم، قطعاً میره جهنم. چه عمدن کسی را بکشد، چه عمدن خودش را از پای درآورد، خودکشی کنه. یه نکته هم بگم برای جوانهای دم بخت بد نیست، چه پسر و چه دختر. بعضیا اینقدر ضعیف و نفسن، میگه آقا اگه این دختر رو به ام ندادن خودمو میکشم. خب زودتر خودتو میکشی، آقا میشه رو این آدم حساب باز کرد؟ اینی که برای جان خودش پشیزی ارزش قائل نیست، فردا میخواد بشه پدر، فردا میخواد بشه شوهر، یعنی برای وجود خودش هم ارزش قائل نیست. دخترها، پسرها، اگر موردی رو انتخاب کردی که گو اگر من کارم با تو نشد خودمو میکشم، این به درد ازدواجت نمیخوره، از من داشته باش. این فردای زندگی هم میگه اگه خونه برام فلان جا گرفتی گرفتی، نگرفتی خودمو میکشم، اگه کلم پلو درست کردی کردی، نکردی خودکشی میکنم. این بالاخره برای خودش ارزش قائل نیست، برای شما ارزش قائله. بالاخره رو کسی باید حساب باز کنی که اولا برای خودش ارزش و شخصیت قائل باشد. خب قتل نفس از گناهان کبیره. دو سوم، امیرالمؤمنین فرمود اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم. آی بترسید از مال یتیم خوری. حالا مال یتیم خوری رو میخوام براتون باز کنم. یعنی یتیم خور تو جامعه بله فراوون. اکل مال یتیم یه معناش اینه که مال یتیم رو، حالا بیچاره طرف مرده، یکی از وراز بچه صغیره، مالشو بخوره. من سراغ داشتم یه آقایی مبلغی رو امانت داده و دست یه کسی، حالا روی صدق و صفای خودش سندی چکی چیزی نگرفته بود، ولی اشتباه تا قرآن میفرماد وقتی چیزی بین شما رد و بدل میشه بنویسید. درسته اعتماد داری اون آقا خوب شما هم خوب، ولی شاید یکی از شما از دنیا رفتید، ورثه شما بفهمن که این آقا بدهکار یا طلبکار. سند بنویسید، اعتماد دارید پای شما از کار رفت بیرون، دیگران خبر ندارن، دیگران رو به زحمت نیندازید. این آقا خانمش گفت جلو من شوهرم 40 میلیون تومان حرف بیش از 10 سال قبل، گفت داد به یک کسی از بستگانش، گفت برو رو این کار کن، حالا یه بخشی هم به عنوان شراکت به ما بده. گفت 2 ماه بعد شوهرم مرد. گفت صدای اون آقا زدم گفتم این پولا رو بیار. خب کدوم پول؟ گفتم 40 میلیونی که داد، اینا بچه های صغیر داره، این مال این بچه هاست. گفت سند داری؟ مدرک داری؟ برو دادگاه اگه تونستی بیا بگی. به همین راحتی؟ و هم چرا بارون نمیاد؟ چرا مشکلات اینجوریست؟ نکبت یتیم خوری مال یتیم گریبان جامعه را میبینید گرفت. تو یه خانه ای دود روشن میشود، آثار این دود تو چشم همه میرود، خوبش هم ناخواسته متأثر خواهد شد. گو آقا هر کاری کردم زیر بار نرفت. گو آخرالامر گفت من هر جور دلم بخواد و هر وقت دلم بخواد بهت پس میدم. این مال یتیم خوری است مردم. قرآن میفرماد مال یتیم خوری مثل که آتش داری تو شکم آتون داخل میکنید. حواستون باشد اگر یه وقت وصی کسی شدید، بزرگتری هستید، بچه های صغیری تو فامیل هستن، تقسیم اموال میاد دست شما، مراقب حال یتیم باشید. آقا مرده، بچه صغیر داره، مثل قوم مغول میریزن تو خونه این بچه یتیم. ده بخور. بابا مال یتیم نمیشه خورد. حالا فلانی مرده، بچه ما اموال یتیم، حداقل بیار با مال خودت مصرف کن، احتیاط کنیم. اگر کسی از دنیا را بچه صغیر تو زندگی اوز، اذن حاکم شهر میخواد برای تصرف توی اموال، چون مال این صغیره. مال صغیر رو نمیشه هر جوری دلمون خواست خرج کنیم. و مال یتیم از گناهان کبیره، از خدا وعده آتش داده. اما یه مال یتیم هم بگم که خیلی ها میخورن، البته تو جمع شما ها نیستید، این مال پشت کوغافی هاست. کیا؟ اونایی که خمس نمیده. امام باقر علیه السلام فرمود خدا لعنت کند کسی که مال یتیم را میخورد. عرض کردن یا ابن رسول الله مال یتیم چیز؟ حضرت فرمود و نحن الیتیم، کسی که حق اهل البیت رو در خمس آل محمد بخورد. حالا رو مسئله خمس، ما چون یه وقت خودمون متهم میشه، میگن آیون چونه خودشون دارن میزنن. آقا مدوم گاه بیدیم آخوندا بخورن، مگه ما خودمون چمونه؟ از گلومون پایین نمیره. اما خیلی از این مراکز عامل منفعی تو شیراز، من اسم نمیخوام بیارم، تو جریانم، از بیمارستان هاتون گرفته، بیاید من سراغ دارم، مساجد، حسینیه ها، مدارس، درمونگاه ها با پول سهم امام ساخته شده، با پول خمس. حالی که امام اجازه نمیدادن سهم امام یک آجر رو آجر گذاشته بشد، امام فرمود سهم امام مال فقراست. اما حالا متأسفانه امروز سلیقه‌ای شده، آقا میگه آقا من خمس رو میدم فقط برای ساختن این مسجد، این حسینیه. مرجع هم دیگه مجبور میبینی آقا نمیده. اگه بهشم بگن نمیشه، اصلا نمیده دیگه، نمیاد. میگن خب بده ولو در این مسیر. حضار محترم، من رو مسئله خمس حالا شبهاتی رو بعضی ها دارن، که یک کسی هم امروز که از عزیزان سوال کردن که آقا این سهم امام چیه، سهم سادات چیه، ما چرا اصلا با خمس بدیم، خمس مال غنایم جنگی است. حالا ما یه سخنرانی رو یه وقتی در جمع فرهنگیان جهرم کردیم، اون سخنرانی رو اگه عزیزان گوش کنن، من هر کی سخنرانی رو گوش کرده، نه اینکه من سخنرانی کردم، چون ما هر چی گفتیم قرآن است و روایات است و سخنان معصومین، این همه آوازها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. چند سال قبل، سال 85 بود، همایش خمسی بود در شهرستان جهرم، در جمع 800 نفر از فرهنگیان محترم. هفته بعد از همایش از دفتر امام جمعه جهرم زنگ زن گفتن دفتر ما شده ترافیک خمس، دارن همه میان خمس میدن. مردم هم مردم خوبی هن، مسئله نمیدونن. اولا تو ذهنشون رفته که مثلا حالا خمس پول زورکیست، خدا ثروت داده، خلقتون کرده. مسئله خمس اینه که آقا سال خمسید رسید، اگر مازاد بر معونه سال چیزی مونده بده. تو یک سال آزادی، بخورید، بپوشید، مسافرت برید، انفاق کنید. سال خمسید رسید، تو منزل مایحتاج منزل پول نقد چیزی مونده بدید. اونی که مانده و زیاد مانده بپردازید. خانتون رو ساختید خمس نداره، وسائل منزلتون، وسیله نقلیتون رو آیان مراجع فرمان معاف، اما اینایی که مونده الان زیاده اینو بده. میگه آقا خب حالا اینی که مونده برای دو سه ماه دیگه مه. میگن مگه خدا میفرماد نماز دو سه ماه دیگه تو الان بخون که با خدا اینجوری داری عمل میکنی؟ هر وقت مردم خدا نماز آینده رو جلو جلو از شما خواست، شما هم رزق و روزی آینده رو بکشید پای حساب، الان خمس ندید، ببینید خدا با شما چگونه داره رفتار میکنه. و خمس دادن حضار محترم برای پولدار شدنه، زکات برای توسعه ماله. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه فرمود خدا زکات رو قرار داد نما ان لرزق، که مالتون زیاد بشه. من نمی خود مالتون زیاد بشه، شما تو اطرافیانتون، خود شما ها چهرهایی که میبینم تجربه پرداخت خمس دارید، خودتون رو نگاه کنید، اطرافیانتون هم نگاه کنید، ببینید چه کسی به واسطه پرداخت خمس شکست اقتصادی پیدا کرد. هر جا شکست اقتصادی و ورشکستگی است، به خاطر ورود پول حرامه، نه پرداخت وظایف شرعیه. خیلی ها رو من دیدم وضعی نداشتن، با پرداخت خمس خدا بهشون تفضل کرد، زندگی متحول شد، رشد پیدا کرد. پس اولین اثر خمس برای زندگی بهتر شماست. ماه رمضان هم از افطاری و سحریاتون رو دقت کنی خمس داده باشد. اگر مال مشکوک و مخلوط به حرام تو شکم کسی رفت، این بار انسانو به جای نمیرساند. بعضی از بزرگان بوده اند، الان هم داریم، خصوصا ماه رمضانشون خمس ویژه میدن، گرچه خمس مستحب روزانه انسان بده. من آقای رو سراغ داشتم روز به روز خمس میداد، بعضی ها ماه به ماه میدن، وجوب سال به سال. قرآن میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اگر منفعتی گیرتون آمد، سال خمسیتون رسید، خمس این رو باید بپردازید. مازاده خمس نیم از اون مربوط به سید یتیم، سید فقیر، سید در زفر مانده. مال سادات یتیم تو اموالتون نماندا، بعدم بنشینید به امید ورثه ورثه بپردازد. ورثه خوب خوب خوبش گرفتاری های زندگی فرصتش نمیده. من سراغ داشتم زمان حیات آیت الله العظمای گلپایگانی سال 70، آقایی در یکی از شهرستان های همین استان از دنیا رفت، ملکی رو معین کرد و بابت خمس زندگیش. مردم خودتون بدید، بعدن باید تو عالم قبر چشم انتظار بکشی آیا بدن آیا ندن. آقا خونه رو معین کرده و تو وصیت نامه نوشته بود این خونه رو زیر نظر آیت الله العظمای گلپایگانی بابت خمس بدی. بچه های این آقا رفتن قم خدمت آقا آیت الله العظمای گلپایگانی، ارجاع دادن شیراز نزد آیت الله والد عبوی، به ما ارجاع دادن. بلند شدیم رفتیم اون شهرستان، خانه رو دیدیم، بودی خب این خانه خمس باید بفروشید، پولش رو بدید خدمت مرجع رد بشه. بچه هاش گفتن که آقا فعلا وضع بازار خیلی خوب نیست، شیرین نیست، میخوایم بذاریم خود بازار شیرین بشه بعد خونه رو بفروشیم. گفتم شما چه کار شیرین و ترشی بازار دارید؟ باباتون گفته خونه رو بفروشید، بفروشید خمسه، حالا هر چه خریدن بفروشید دین باباتون رو بدید. گفتن نه ما حالا تصمیماتی داریم. گذاشتن آیت الله العظمای گلپایگانی به رحمت حق پیوست. مرحوم آیت الله عراقی هم فوت کرد. 12 سال گذشت. بعد خانه رو به 3 برابر قیمت فروختن. اون پول اون روز خانه، یعنی پول همون زمانی که بابا مرده بود رو، اونم بابت خمس خورده خورده دادن، بقیه هم کشیدن بالا گفتن سهم الارث. حالی که مسئله شرعیش این نیست. من یه مسئله شرعی به همه تون بگم. آیان محترم، اگر پول امانتی نزد شما باشه، این امانته، اجازه تصرف هم نداری، تو حسابته یه جایزه بیاد رو اون امانت، جایزه مال اون پول امانتی است. خمس تو حسابته، سود آمد رو خمس، سودش هم خمسه. زکات تو اموالته، سود آمد به زکات تعلق گرفت، سودم مال زکات. خانه خمس بود. اینو بالاخره ایون تا رسد دستت به خود چون کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. مسئله خمس و نیمش مربوط به سادات یتیم و فقیر و در سفر مونده که یتیمن، نیم دیگر زیر نظر امام معصوم در عصر غیبت زیر نظر فقیه جامع الشرائط باید خرج بشود در راه توسعه اسلام و مسلمین. حالا مراجع گاهی قد اجازه میدن مسجد بسازید، حسینیه بسازید. آقای تو همین شیراز خواهرشو جایزیه داده بود، مرجع تقلید قبول کرد خمس مالشو بابت جایزه که این داده به خواهر خودش. تشخیص فقیهه. هزینه درمان میدن، مسائل دیگری است. مقید باشید مال یتیم تو زندگیتون نیاد. خدا وعده داده که من مال یتیم خور رو میبرم جهنم. رو مسئله خمس دقت کنید، بپردازید ببینید خدا با شما چه خواهد کرد. خب و از کبائر دیگر، وجود مقدس امیرالمومنین میفرماید و قذف المحسنه، تهمت به زنان پاک دامن زدن، این از گناهان کبیره است. مؤمن نباید تهمت بزنه به زن پاک دامن. حواسمون باشه، خانم کجا بودی؟ آقا جلو دهنتو ببند. چند سال قبل ماه رمضان، شب 19 ماه رمضان، یه جای انجمن اولیا مربیان بود، یه خانمی آمد حرفی زد سوختم. گفت آقا با زبان روزه رفته بودم جلسه قرائت قرآن با دختر دانشجویم، دخترم همراهم بود. و زبان روزا آمدم منزل شوهرم میگه کجا بودی؟ دنبال خوشگذرونیات بودی؟ دنبال هوسرانیات هستی؟ ای بی انصاف، ای تو جلسه قرائت قرآن رفته به این راحتی بزن پاک دامن نسبت ناروا میدی؟ قصف المحسنه، حالا عصبانی شدی باید جلو خودتو بگیری، ناراحت شدی نباید هر چیزی از دهانمون در آمد بازگو کنیم. خدا گواه از تو بعضی از خانه ها بعضی حرف ها رد و بدل می شود، حاکم شهر اونجا حاضر باشه باید بخوابونه شلاق بزنه، حاکم شهر باشه. امام صادق سلام الله علیه داشتن رد می شدن، یکی از کسانی که خیلی اظهار ارادت به امام صادق می کرد امرای حضرت بود، یه غلامی داشت، غلامم دنبال حضرت داشت می آمد، یه دفعه نمیدونم چی شد یه عصبانی شد، آقا برگشت رو کرد به غلامش گفت یبن الفائل اسرع، یبن الفائل ترجمه ادبی و محترمانش یعنی ناپاک زاده زودتر را بیا. حالا اون تعبیر فاحش و بیپردش بماند که گاهی اوقات بعضی ها سر زبونشون هست، گاهی اوقات به بچه خودش میگه، حالا چه به شوخی چه به جدی، یه دفعه نسبت حرام میده به فرزند خودش، نسبت حرام میده به دیگری، حالا ناراحت شده تو خیابون ماشین پیچیده جلوش، یک دفعه نسبت حرامزادگی میده به اون آقا به این راحتی. تا گفت یبن الفائل اسرع، امام صادق دست گذاشتن رو سرش، فهمدن وی حق، وای بر تو، تو از کجا دیدی مادر این زنا داده که به این راحتی به این نسبت ناپاکی میدهی؟ تو ادعای دیانتت میشه؟ راوی میگه امام صادق دیگه تا زنده بود با این مرد هم مجلس نشد، دیگه ندیدم امام صادق با اون توی مجلس بشینه. حواسمون باشه نسبت ناپاکی ندیم از گناهان کبیره دیگر. والفرار من الذحف، فرار از میدان جنگ، اگر کسی در میدان جنگ دفاع از ارزش‌های دینی داره می‌کند، بالاخره اونجا جبهه رو ترک کند. یه وقتی انسان بالاخره مصلحت عقب نشینی است، ولی یه وقتی می‌خواد حمایت نکنه اسلام رو، حمایت نکنه رزمندگان رو. و تعرب بعد الهجره، تعرب بعد الهجره، من یه نکته بگم که بعضیا امروز بهش مبتلا هستن. زمان پیغمبر تعرب بعد الهجره اشاره بود به کسانی که می آمدن مدینه مسلمان می شدن، بعد که یه مدتی مسلمان بودن دوباره بر می گشتن می رفتن تو قبیله شون، می شدن بت پرست. این از گناهان کبیره بود. یعنی انسان اسلام بیاره با حقیقت آشنا بشود، دوباره هجرت کنه تو همون جاهلیت گذشته. الان بزرگان می دونید تعرب بعد الهجره رو میگن چی؟ میگن تعرب بعد الهجره یعنی این که کسی اسلام بیاره، از کشور اسلامی بره توی بلاد کفری که هیچ امکان ترویج و توسعه معانی دینی و تعالیم دینی براش نیست، تو یک محرومیتی بماند و بمیرد. این میشه تعرب. حالا وقتی من میرم توی مملکتی که اونجا مسجد امکانات دارم زندگی میکنم، دینم هم از دست نمیدم، ولی یه وقتی من حالا بنا به دلائل و هر دلیلی از مملکت اسلامی هجرت میکنم میرم توی مملکت کفر، اونجا مسائلمو نمیتونم بپرسم، اونجا عالم نیست، اونجا مسجد نیست، اونجا گوشت حلال پیدا نمیشه، اونجا زندگی مشروع مقدور نیست. اینو میگن تعرب بعد الهجره. اینو امیرالمومنین فرمود از کبائره. مردم دنیا چند سال میخواد زندگی کنی؟ چند سال آخر تمام میشه؟ برای 50 سال زندگی دنیایی انسان خودش رو بیاندازه توی یک وضعیتی که آلوده به حرام، دور از معارف دینی. خدا رحمت کند حضرت مرحوم آیت الله آچخ مجددین محلاتی، میگفتن من در یکی از ایالتهای امریکا رفته بودم، میگفتن جمعیت زیادی شیعه اونجا هستن، قبرستون ندارن، غسالخونه ندارن، یه بخشی هم ایرانی. البته خب حالا باید تمهیداتی قائل شد اینها برگردن، ولی خود افرادم باید همت کنن. من یه جمله از امام رضا بگم، عرایضم رو جمع‌بندی کنم، حالا ادامه بحثم بماند جلسات آینده. امام رضا می‌فرماید یکی از صفات مؤمن اینه که ذلت با خدا بودن را بر عزت با دشمنان خدا ترجیح میده. این نشانه مؤمنه. میگه سختی تو مملکت اسلامی رو به جان میخرم، ولی رفاه و آسایش تو بلاد کفر را هرگز. کلام علی ابن موسر رضاست. اصول کافی. از ظل مع الله احب الی من العز مع عدوه. ذلت با خدا بودن رو، میگه سختی با خدا بودن رو با عزت با دشمنان خدا بودن ترجیح میده. بله یه سری آسایش ها و رفاه هایی هست، اما به چه بهایی، به چه قیمتی؟ آقا رفته دخترش در خارج، میگه رفته دختر من ازدواج همجنس با همجنس کرده. بعد میگه آقای حداق بیارمش باش صحبت کنید. گفتم این دختر پیش من نمیاد. میگه قطعا بدون نمیاد، بیادم حرف من اثر نمی کند. تو این دختر رو در 12 سال فرستادی بلاد کفر، حالا که رفته خراب شده، بزرگتر بالای سرش نبوده، از خدا و دین و پیغمبر فاصله گرفته، رفته با یه خانم دیگه ازدواج کرده، حالا میخوای چه کار کنم من؟ من دم مسیحایی دارم، نفس عزت مسیح دارم، این بیاد نمیپذیره این حرفو. لذا آیان مراقب باشیم، گاهی اوقات ما عزیزانمون رو نفرستیم به منطقه ای که میروند. گاهی اوقات دیگه باید پشت دست بزنیم که این آقا اینجا قرآن میخون، اونجا دیگه اصلا نماز نمیخونه، اینجا ارادت به اهل البیت و خدا و دین و مذهب داشت، شد تعرب بعد الهجره. این هم از گناهان کبیره. من حدیث رو تمام کنم. امیر المومنین فرمود سحر از گناهان دیگر کبیره، عقوق الوالدین، آق پدر و مادر شدن از گناهان کبیره، اکل و ربا، رباخوری از گناهان کبیره، فراق الجماعه، تفرقه تو جمعیت ایجاد کردن از گناهان کبیره است. اونایی که تو جمعیت مسلمین تفرقه میاندازن، گاهی اوقات بین دو تا متدین، دو تا فامیل، دو تا مذهبی تفرقه میاندازه، داره گناه کبیره انجام میدهد. و نکس و صفقه، شکستن پیمان هم از گناهان کبیره است. خب روز دوشنبه است، یه عرض سلامی هم به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا داشته باشیم. ببینید عزت رو کیا خریدن؟ ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، با خبران غمت بی خبر از عالمند، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، سوختگان غمت با غم دل خرمند، یا حسین خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند. در بین یاران امام حسین یک شهیدی است غلام ترکه. ما تعدادی از شهدای کربلا هم اینها تاریخ می‌نویسد ایرانی بودند، در بین اصحاب امام حسین به شهادت رسیدند. یک غلام ترک، ترک است، عرب نیست، غلام است، ارباب نیست. این غلام امام حسین بود. آقا امام حسین روز عاشورا وقتی که جنگش آغاز شد فرمودن شما جان تو بردار و برو. بخشی من بار بیعتم از دوشت برداشت. اگه این غلامم میرفت کسی ملامتش نمیکرد، حضرت بهش اذن دادن برو. اما ببینید گاهی اوقات سختی با ولی خدا بودن رو به جان خریدن بر آسایش دو روزه دنیا. یعنی غلام تو اگر از کربلا رفته بود چقدر دیگه میخواست زندگی کنه؟ 20 سال 30 سال 40 سال، اونم مرده بود. اما شما زیارت عاشورا میخوانید، مخاطب اصحاب الحسینتان ابوالفضل العباس هست، این غلام ترکم هست، حبیب ابن مظاهرم هست، جونم هست. اینا عزت ابدی رو خریدن. این غلام افتاد رو دست و پای امام حسین، گفت یا ابا عبدالله کجا بروم؟ از من چه دیدید که به من میگید برو؟ از من چه عدم قابلیتی دیدید؟ اشک ریخت. حضرت فرمودن ما اینجا شهید بشیم بستگانی داریم میان جنازه ما رو دفنن، تو کسی رو نداری. گو آقا کس ما شما هستید، من حسین رو کجا بگذارم و بروم؟ جواب مادرت فاطمه رو چه بدهم؟ آفرین بر این معرفت. به ظاهر از نگاه اموی ها ذلت بود کشته شدن، اما امام حسین فرمود انی لا ار الموت الا السعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. اونی که اونا عزت میدیدن، امام حسین فرمود ذلت محض، اونی که اونها ذلت میدیدن عزت محض بود. این غلام رفت میدان، حضرت کنترل میکردن، نگاه میکردن جهاد و نبرد این غلام رو، مجروح شد افتاد روی زمین. این نامردمان که شرف نداشتن، شهید تا به زمین میافتاد حمله میکردن سر این مبارز رو از بدن جدا کنن. امام سری خودشون رو رسوندن بالای سر این غلام که به بدن این غلام توهین نشود. و مشعل حسین سریعا الی مسرعه، آقا نشستن کنار بدن این غلام. غلام نفس آخرش بود، چشما رو بسته بود. حضرت سر این غلام رو به دامن گرفتن. کاری که بعد ساعتی بعد امام حسین با علی اکبر کرد، همون کار رو حضرت با این غلام کرد. و این درس بود برای بشریت. مردم عالم، برای ما غلام ترک با علی اکبر یکسان است. ما فرق نمیذاریم بین عزیزمون و یه غلامی که کسی ندارد. آقا خم شدن صورت به صورت این غلام گذاشتن. یعنی مردم دیگه نگید این غلام کسی نداشت. آی کسبی کسان حسین. وضع خده على خده، چهره عالم تاب، بنهادش به چهره. این غلام یه وقت احساس کرد یه صورتی رو صورتش قرار گرفته، چشما رو گشود، فرع الحسین اندر ازه، دید آقایش آمده، مولایش آمده، حسین آمده، دیگه قدرت سخن گفتن نداشت. فتبسم و سار رو الى ربه، یه تبسم کرد، جان به جان آفرین داد. میگن این تبسم اول تشکر بود از امام. آقا صورت من کجا؟ صورت عزیز زهرا کجا؟ آقا این صورت قابلیت اینو نداشت شما صورت به صورتش بگذارید. اما یه پیام دیگرم داشت، یعنی مردم عالم چه کسی مثل من این سعادت رو پیدا کرد؟ عزیز زهرا حسین صورت به صورتش بگذارد، همه بگیم یا حسین.